بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
يسقط القضاء بالكفر الأصلي در مقابل عارضی ارتداد بلا خلاف عدد بل في المنتهى وغيره الإجماع عليه بل في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين. البته ضروریات نیستن از مسائل نظریه تقلیدیه اجتهادیه ظنیه، خارجن از اینها و بحث به ظاهر قابل قبول ادعا هم نیست. ادعای ضرورت مثل ادعای امر غیر ضروری نیست که از ثقه این ادعا پذیرفته میشه. ادعای ضرورت مثل اینکه ادعای این که حالا روزه، خب این میشه تصدیق میشه که حالا روزه، ببینید اون نزدیک های غروب فلان اینا یا اول فجر اینا کسی ادعا بکنه واضح نباشه مطلب، اما به حد ضرورت و وضوح که رسید دیگه صحبت حجیت خبر رو به ذن ما بفهمیم این امر قطعی محقق از وجدانن و قاطع بشیم، این که نمیشه. فقهران ضروریات قابل دعوا و تصدیق مدعی نیست. این واضح و آشکار است که اگر بنابود کفار تا مسلمان بشن بینم گن یالا مشغول بشید به قضاء اون چه شما از زمان بلوغتون مثلا یا از زمانی که معلوم اسلام آمده است و شما بالغ شدید از اون وقت بود قضا بشه بگید برید، اصلا این شاید سبب می شده از برای اینکه مسلمان نشن، به جهت اینکه یک چنین تکلیفی به این بزرگی به گردنشون میاد اگه مسلمان نشن راحت هن که قهرن. این یعنی احتمال این مطلب نیست که با کفر اصلی مسلمان بشن یا الله شروع بکن به قضای مافات صوم و صلات، معلوم است این چیزی نبوده و اگر بوده قبل به مشرق و مغربش واضح و آشکار می شود. فهرن از ظاهر همینی که مفاتیح فرموده است این چیزی که همه می فهمن که ضروری دینه، یعنی احدی نمی تونه این کار بکنه که کافرها از ترس این قضا بر اینها لازم بشه مسلمان نشن. این چه حرفیه این مطلب؟ واقعا هم به حضرت ظاهر همینی که مفاتیح فرموده ما خودمونم میبینیم همینجوره. واقعا هیچ احتیاجی به الاسلام و یجب و ما قبلا نیست، ولو قدر متیقنش همین هاست.
بذالکه یخص عموم من فاتت و فریضتون، بلکه از امور لبیه قطعیه هست که اصلا از هم اول عموم در غیر این هاست. عموم اصال فر عموم ظن هست، اصول لفظیه هست، امارات هست. اینا کجا به حد قطع مرز قطع و وضوح برسد؟ غهرن من فاتت و عمومش هم نمی گرفت این را تا اینکه به این اجماعات منقوله و بینا تخصیص بدهیم. اما لو اصلا فی دار الحرب بترک صلات کثیره فانه یجب علیه قضاءها و این کان معذورا بعدم تمکنه من الوصول. مثلا در دار الحرب یا تقیه یا غیر تقیه، یا یعنی اینکه نمیدنست نماز آدابش و احکامش و فلان اینها چیه، ها تا خودشو برساند به مثلا بلاد اسلام طول داشته، یه همش در این بین تارک صوم و صلات بوده، نمیدونسته چی کار بکنه. تقریبا میشه گفت که جاهله. اگر اینجور باشه تقیه نها، جهل مثلا احکام آداب صلات رو نمیدونه، نمیتونه از هیچ کم نمیشه سوال بکنه، اما کفارن بالاخره اینا جاهل قاصرن اینها. ملاحظه فرمودید همو اسلام را که واضح شد بر اینها، آوردن اسلام را مسلمان شدن، مثلا یه چیزهایی را که یقین داشته باشن که اسلام مثلا در اونها اونا را داره، مثلا بعض از مراتب عدل یقین داشته باشن که اسلام ندارد، بعضی از مراتب ظلم، واضحات از مراتب ظلم، اینها خب ممکنه عالم به و ممکنه اون وقت جاهل بشه و به فروع تکلیف، آها نماز خصوصیات، صوم خصوصیات، آها و امثال اینها. منم چی باید از فجر باشه تا لیل، اون چی میدن از فتح، احتمال میده که این روز از طلوع آفتاب مثلا تا غروب. بالاخره که جاهل قاصر که شد، قدرت بر امتثال نداره، فقهرن مکلف نیست. عاقل است، بالغ است، شعور داره، مجنون نی، خواب هم نیست، بیداره، اما این احکام را نمیدونه و خصوصیات متعلق احکام را نمیدونه. آیا میتونیم بگیم بین که این مکلف است به ادا؟ نه. بلکه قضا و عدا در بارش نیست، بیاید اینکه به اسلام میگوی مکلفه به قضا میشه، پس قبل از اسلام ولو وقت گذشته باشد مکلفه به قضا نیست. به همون ملاکی که مکلفه به ادا نبود، مکلفه به قضا هم نبود، بلکه جهلش و قصورش در هر دو یک جور بود. بعد از مدتی از ما بعد الوقت، بعد از مدتی مسلمان شد. خب اون تکلیف اول مال موقت بود، او که جاری نبود. به همون میزان هم امر به قضا نداشته. قهرن این تعدد مطلوب که دلیلش فرض کنید من فاتت و فریدتون یا اذا استیقنت انک لم تسلها فقذها فذالک وقتها امثل لم تسلها دی فوتم نیست اذا استیقنت انک لم تسلها او شککته شککته هم شاید داره بالاخره حالا هزا محتاجیم برای وجوب قضا به دلیل جدید. دلیل عدا کافی نیست.
اگر قضا اطبال تحقید مطلوب باشه اصلا کاری به عدا نده بود. قضا دیگه متلطل و متفرده بر قضا نمیشه.
نه کلام در اینه، کلام در اینه که حاصل در اینه که ما باید دلیل داشته باشیم بگیم که مکلف از حدوثاً ابتدای تکلیفش قضاءه. آهان دیگه معنای منفعتت و فریضتون و امثال اینها یعنی ما بعد الوقت اول تکلیفه. چرا؟ بزرگتون که اون که موقت بود مکلف نبود به اون موقت اصلا. ای در این موارد کفر و جنون و اغماء و امثال اینها نه تکلیفی نبوده، فقط از حالا به ما میگویند که بابا اون تکالیف سابق مال دیگران فل جمله تعدد داشته در طلب و در تکلیف، پس حالا ابتدای تکلیف حدوثیش میشه به قضا. بعد این که تکلیف به ادا نبود، نه حدوثیش نه بقائیش،
پس مکلف به کدو هم معنی نداره، نه قضا داره نه ادا
بله. مقصود این است که ولو به قصور باشد مکلف به فروع نبوده است، ولو به سبب قصور باشد. علا ایال وقتی که ترک کرد متعلق تکلیف را و موقت بود، تکلیف به اسیان ساقطه. اگر مکلف فروع بوده به اسیان ساقطه، خب خلاص شد. امر جدیدی میخواییم به این که بابا هر کی ازش فوت شد متعلق تکلیف در خارج وقت باید او رو بجا بیاره، و اون وقت کشف میکنیم که اگر این پیاده شد تعدد طلب را در ذات ماهیت شی و در این ایقاعش در این وقت. لیکن فرض کردیم که منفعت تو یا از تیقنت انک لم تسلها مال کافر اصلی نیست، یعنی امر به قضا به کافر اصلی که مسلمان شد متوجه نمیشه. بلکه متوجه می شود به اونجایی که در زمان عمل و ما بعد عمل یک حال داشته باشه. نه اونم ممکنه کسی بگوید که در غیر قدر متیقن نمیتونیم بهش عمل بکنیم و الا باید ملتزم بشیم که کسی که جناب شد بعد مسلمان شد جنابت بی اثر غسل لازم نداره، با وضو باید نماز بخونه. بلکه اگر محتسب اصغرم شدن بعد مسلمان شد وضو دیگه لازم نیست. فعلا خدا اگر ما بدانیم بین که ما در قضا محتاجیم به دلیل و دلیل ما در غیر کافر اصلیه، در کافر اصلی یقین داریم بین که امر به قضا متوجه به اونا نمیشه، این که بگوییم امر به ادا متوجه به اونها بوده یا نبوده. خب حالا این کسی که در دارالحرب مسلمان شده و بعد هم نمازها را چون نمیدونسته نخونده، شروطش، آدابش، موانعش، اینا را نمیدونسته، آیا قضا برش واجبه یا نه؟ ولی اون جوری که واضح و آشکار بود هممون میدونستیم که بنا نبوده در اسلام که تای کسی کافری مسلمان شد بیش بگیم یا الله برو نمازات بخون و روزات بگیر، این کسی که در دارالحرب مدتی مونده و مسلمان بوده و مونده و هیچی بلد نبوده که بخونه، به طوری که اصلا به طوری که مکلف باشد به فروع و معاقب باشد بر عدم رعایت فروع و واجبات بعد الاسلام، اینا که یقین داریم نیست، آیا در ترک ادا معذور بوده یا جهل قاصری قصوری یا تقیه از قوم خودشون که اونا مسلمان نشده بودن دیدن یکیشون مشغول نماز؟ این اونجور نیست که دیگه همه کس بدوند که این قضا برش واجب نیست. بزستقنت انک لن تصلها، معلوم است که کسی که ارتباطی با مسلمین نداره، تنها در بلد کفر فرض کنی یه نفر مسلمان شده است، اونجا میتونه اظهار اسلام کنه. خب بر او واجبه بعد از اینکه علم پیدا کرد به حدود این واجبات، قیود این واجبات، بر او واجب است قضا یا نه؟ ممکنه واجب باشه. حالا که ممکنه واضح و آشکار نیست عدم وجوبش. خب حالا که ممکنه آیا واقعه یا نه؟ عموم ادله میگه اذا استيقنت انك لم تصل فقضا فليقضها. خب اگه اینجور شد که با یقین قضا لازمه، که به جان نیارد هیچی را بواسطه جهل خودش، پس معنی نداره بگیم که بر چنین کسی قضا واجبه. عموم اقتضا میکند که بله تاریک وظیفه، آها ولو معذور بوده در ترکش، نائم اگر هیچ مستحبس نشد در تمام وقت مکلف است به قضاش، ولو معذور است در این نوم غیر اختیاریش، اونم به این طولانی از اول وقت آخر وقت. خب حالا اگر فرق دیگر مسلمان ها، فرق مختلفه مسلمان ها باشن، اونا این حال را داشته باشن که بعد مثلا مؤمنی باشن که خللی در ایمانشون نباشد، آیا بر اینها واجب است قضا یا نه؟ اینها مثل مرتدن که واجب است قضا برشون، یا مثل کافر اصلی هستند که واجب نیست قضا برشون؟ بحث به ظاهر که اونی که محکومه به کفره قاعدتا باید قضا نداشته باشد، ناصیبی باشد، غالی باشد، نه که محکوم به کفره، اونم کفر اصلی علی الفرض. اینها نمیتونیم بگیم که این مثل سنی هایی که مثلا از مرجعه هستند، از حروریه هستند، از فلان قدریه هستند، مثل اونا در عدم وجوب قضا. باید بگیم که اینها مختلفن، همه یه جور نیستن. غالی و ناصر محکوم به کفرن، مثل کافر اصلی هم. اگر مسلمان شو، اگر از قلوب و از نسب دست برداشتن، واجب نباشد برای اینها قضا. در صورتی که مستوعب بود وقت را این صفات، بله اونای دیگه باطنن هم بیشبه نیستن، کفرشون بیشبه نیست، چیزی که از ارکان اسلام را یا ایمان را اینا اختیارن انکار میکنن. چیکار بکنیم اینها را؟ مثلا مجسمه، قدریه، جبریه، مفوضه، بلا این شهادته این را جاری میکنن. خب مثلا جبریه که اصلا تکلیف با جبر محاله، معاد را هم دیگه باید انکار بکنن، بجرد این که چیه، چیزی نبوده که حساب و دفتر و دستگاه و اینا در کار باشه. خب جهنم و بهشت چه بسا؟ خب اونا را بطنان قبول بکنن، میگم بجرد این که خب به اختیار خودش بعض از آدمای خوب رو میبره جهنم، بعض از آدمای بد رو میبره بهشت، طوری هم نمیشه. بالاخره خیلی کار مشکلی است. اسلام باطنی ندارن اینها، مگر اینکه بگوییم به همین صورت برای خاطر عسر حرج بر مسلمان ها به همین صورت اکتفا میشه. اما اینجوره به صورت اکتفا میشه، اگر راستی یکی از ضروریات رو منکر باشه اکتفا میشه، من که لا 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 میگن، محمد رسول الله میگن. آقا میگه نوشت از نجف برای دار و تقریب که ما چطور میتونیم نزدیک بشیم با یک طایفه ای که خدا را جسم میدونن، ما چطور میتونیم با اینا معیت پیدا کنیم؟ دار و تقریب فرستاد به ممالک، ممالک اهل سنت، 4 ماه توی اینها طول کشید تا اینا جوابی بدهن. بعد از 4 ماه جواب دادن که الیوم اتفاق دارن علما برای اینکه خدا جسم نیست، با اینکه امام ائمه، امام جماعت کثیرشون ابن حنبل مجسمه و این حبلیان قرد مرز مخشریه، قالو به انهو ثقیل حلولی بغیض مجسم، مجسم و خدا فنام میبریم. انسان در پستی به کجا میرسه که به ایه بیاسن نفهمه بصر و سمع و فلان اینها، یعنی همین حواس که در قرآن هست، همین یک فلان. ابن ابی الحدید میگه که فرانکس با از استادش میپرسید مثلا خدا دست داره، همه رو میگو قرآن در جوابش، هم رجل داره، قدم داره، همه اینا، سم داره، بصر داره، همه اینا، هر چی در قرآن هست میامه. آخر کار بهش گفت اعفینی عن الفرج و اللحیه و قول ما شهد یا وصل ما شهد، هر چی بگی میگم داره، وقت از فرج و لحیه من نه نمیتونم بگم، جرأت نمی کنم. میگه این شاگرد کنو اینجا فائق شد بر استادش، گفت که انهو ذکرهم ما فی کتابه، اینه ذکرهم، قال از زمین قائل بلیس ذکرو کل انسا، ذکر راجح است بر انسا، خودش اختیار میکنه راجح را یا مرجوح را، قهرن خودش داره فرج اللحیه را. اینه ابن عبی الحدید میگه که استاد گفت افت و عدت و اثبته فی کتابه، که ما تا به حال این مطلب را نمی‌دونستیم که خدا داره فرج اللحیه هم داره. بالاخره من میدونه دیگه، آدم میدونه که اینها گمان نمی‌کنم که اینها با قواعد اسلام، بلکه هیچ دین صحیحی، هیچ دینی که اصیل باشد مجسم نیست، جبر توش نیست. آخه این چه اغلاطی که اینا الان معظم اهل سنت اشعری هستن مقائلن به جبر؟ هیچ، بله، الاختیار القدره شیء مقارن للعمل من غیر مؤثر فی العمل، هیچی، کل حجر فی جنب الانسان. بالاخره جبر و جبر با معاد چجوری جمع میشه دیگه، دفتر حساب نمیخواد، مجبور و مکره. آیا دفتر حسابی دارد مجبور و مستر و مکره؟ آخه هر چه هست و نیست، ما میدونیم دو طایفه، مکره و مختار، اینا دو طایفه. تو میگی یک طایفه، همون حرکت مرتعش با حرکت مختار یه جوره، ما چشم ما اینجوری میبینه. فقهرن فردا اگه دفتر هست برای اون مسترها هم هست، برای اون غیر مسترها هم هست، یک دفتر همه مساوی هم، یا یعنی که نه باز هم مسترها دفتری براشون نمیارن، مکره براش دفتر نمیارن، غافل، مجنون دفتر نداره، مختار دفتر داره. چطور شد اون که بدون اختیار کرده، اینم که شما میگید بدون اختیار کرده، اون چرا دفتر داره این دفتر نداره؟ اون چرا یک پای مجازات این نمیشه؟ خدا هم که هرچی بکند میگید ظلم نیست، کافر را ببرد بهشت، مطیع را ببرد جهنم، لا یسألو عما یفعل، هیچ ظلمی نیست. بالاخره خیلی مشکل است مجسمه بودن با دین داشتن، مجبره بودن با دین داشتن، غالی با تدین به توحید، غالی ناصح با تدین به رسالت و لوازم رسالت. اون وقت هیچی فعلا حالا من یه مسلمان است. ابن زبیر گفت این که بله حضرت رسول خوب بود، بله چیزی نمید، الا ان له اهل بیت سوء، میل دارم یه چاهی بکنم همه اهل بیت رو بندازم توی اون چاه. اینقدر خبیث بودا و حالا اینکه از متعبدین اینها حساب میشه. متعبدین شب روز قرآن میخون، رب تال للقرآن والقرآن یلعنه. میل داشتم یه چاهی میکندم اینا رو همه رو میانداختم توی اون چاه. بالاخره اینا قطعا تفکیک بین متلازمات کردن. آیا در تفکیک بین متلازمات ما قائلیم که یکیشون رو که انکار میکنه اون دیگری رو تصدیق میکنه، راستی راستی تصدیق میکنه، راست راستی هم قائل است که حال آن هم شب هم روز؟ و مجسمه حروریه خارجی ها مرجعه عثمانیه قدریه عثمانیه حالا که نمیشه پیش سنیا محترمن اونا، عثمان پیش اونا محترمه و من تعجب میکنم از یکی از علمای اهل سنت که از محدثین اونا مثال میشده نوشته در کتابش که ابن معاصر بوده با ابن حنبل، نوشته که ابن حنبل که وفات کرد من خیلی قصه خوردم، خیلی متأثر شد که انو رفیقم بوده. گفتم الان دیگه اهل بدعت غالب میشن، نزاع بزرگی بین سنی ها شده بود، بین خود سنی ها که آیا قرآن قدیمه یا مخلوقه. حسابی دو جبهه اکثریت با کسانی بوده است که گفتم مخلوق نیست، قرآن کلام الله مخلوق نیست، و مأمون و جمعی از اتباعش مخالف سرسخت این طایفه شده بودن، به طوری که اگر زنده میموند اینا رو میکشت. تمام علمای بغداد رو به والی گفت که اینا رو جمع بکن، از اینا سوال بکن این مسئله رو. سوال کرد، از هر کدومشون سوال کرد، یا اکثریت یا اتفاق نمیگوییم مخلوق است. حتی ابن حنبل نمیگوی لا اقول انه مخلوق ایچی. اینم نوشت برای مأمون که اینا را جمع کردن، اینا هیچ کدومشون زیر بار نمیرن که قرآن مخلوقه. برای اینا کاغذ نوشت و در کاغذی در نامه خودش به هر یکی یکی یه بدی گفت مناسب او. به فلان قاضی بگو تو همونی بودی که رفتی فلان جا برای قضاوت، چقدر از مال مردم حیف و میل کردی، چی کردی چه کردی. به هر کدوم از اینها یک تقصیری که از سابق در نظرش بود گفت اونا را. اما ابن حنبل مقدس بود پیش سنیا، او نمیتونست چیزی نسبت بدهد. بگو به ابن حنبل کفاک جهلک. بالاخره شما کافری، شما نصرانی هستید، تسلیسی هستید، شما غیر از خدا قائلید به اینکه یک قدیم دیگری هست، فلان مخلوق نیست، مخلوقین خدا بعضیشون مخلوق نیستن. بالاخره و اگر بود زنده بود مأمون اینا رو میکشت، امریکا بکشتن این کافرن اینا. بالاخره میگفت اون نوشته است در کتابش و من تعجب میکنم که چی جرأت داشته است که بنویسه این مطلب را. و من خیلی غصه خوردم برای وفات ابن حنبل که الان اهل بدعت یعنی قائلین به اینکه قرآن مخلوقه الان غالب میشن. اکثریت با اینا بود که میگفتن غالب مخلوق نیست دیگه، الان غالب میشن. خب دیدم ابن حنبل را، دیدم یه تاجی بالای سرش هست و یه کفش زرینی هم پوشیده. پرسیدم چطور گذشت بر شما؟ گفت نمیبینی این تاج را، این کفش زرین را احترام کرد، اکرام کرد من خدا. گفت قدست کلامی، کلامنا مقدس شمردی که گفتی که مثلا این مخلوق نیست اینا از این حرفا. لکنه آتبنی، بعد از این همه آتبنی، لماذا رویت عن عثمان؟ در به این محدث ابن حنبل دیگه به طوری در حدیث از همه اینا مقدم بوده دیگه، از چهار تا از اون ستایی دیگه، به طوری که طبری بیچاره گفت که ابن حنبل فقیه نیست، محدثه. گرفتن بلایی به سر این طبری در آوردن که از خانه اش دیگه بیرون دیگه نیامد تا وفات کرد. وفاتم کرد همون در خانه شاید وصیت کرد که همون در خانه ای را دفنش بکنه. تمام را منقطع کردن، تقریبا محاصره اش کردن. احدی دیگه با او سرکار، با اون عظمتش و با اون علو مقام علمیش. بالاخره گفت که لماذا رویت عن عثمان؟ منم گفتم انه ثقتون اندی، عثمان راسکوست صادقون ثقتون اندی. فرمود نعم لکنه عدو علی و عدو علیین عدوی. اینا توی سن اهل سنت نوشتن و چاپ کردن و فلان، اینا واضح و آشکار. ابو عبدالله عفیف خفیف یه همچه اسمی داره که معاصر با ابن حنبل بوده. بالاخره انه عدو علی و عدو علیین عدوی. بالاخره ما اینا را تفکیش بین اینها اسلام و باطنی خبری نیست در اینها بلا کلام، اما از احترام شهادتین و از احترام مسلمان های حقیقی که اینها در عصر حرج عجیب غریب واقع نشدن، مبتلا شدن به خلافت معاویه و یزید و هشام و نمیدونم عبدالملک و امثال اینا که حضرت رسول خودش دید در خواب، در همون زمان خودش دید که رعال قردت و الخنازیر یسعدون منبره به عنوان خلافت. منبر حضرت رسول را قرده و خنازیر گفتن که نحن خلفاء رسول الله. این دیگه از این بالاتر بالاخره جز بکنیم. اینها بحث به ظاهر، ما برای خاطر همین احترام این شهادتین ما با اینها معامله کفر نمی کنیم، نمیتونیم هم بکنیم با اون اختلاطی که اکثریت و ندرت در اهل ایمان و اکثریت در اهل اینا الحمدلله بر همه واضحه. الان اکثریت قریب به اتفاق از در اهل سنت اشعری و جبری هستند و جبریت را بچه بیم کوچیکی جوابش بلده، تقبیح میکند، میخندد بر این دینی که به این مذهبی که بگن که مجبورند و جهنم میرد، یه عده ای بهش میرن یه عده ای. بالاخره فعلا هذا نمیتونیم ما با اینها معامله اسلام حقیقی بکنیم و نمیتونیم معامله کفر حقیقی بکنیم. بین این دوتا باید مماشات بکنیم با اینها تا خود همین بکنیم. اگر نبود تقیه در مؤمنین ها، چهار تا مؤمن سلمان و ابوذر و فلان 400 میلیون نمیشدن. ملاحظه فرمونی این تقیه است که اینا را حفظ کرده است، دینی و دین و آبایی. اما اگر نه غیر اینها باشد یا خود همینها یه مذهبی که دارن مطابق مذهب خودشون یک اعمالی به جا آوردن، بعد مستبصر شدن، نه خیر قضا ندارد. ولو قاعده اقتضا میکرد که قضا داشته باشد، من فاتت و فریضتون شامل از استیقنت انک لم تصلها شامل همینات. اما اگر بر طبق مذهب عمل کرد ولو مشتمل باشد بر ترک واجباتی و فعل محرماتی اما مطابق مذاهب فاسدشون، نه این دیگه قضا ندارد و منصوص است و مورد اتفاقه. اما اگر هیچ به جا نیاوردن که دیگه این که خودشون هم میگن باید قضا به جا بیاره، این که قضا به جا آوردن معلوم است که اگر عمدن ترک بکند، بلو اگر فعلا میکرد مثل ترک بود حکمن و تفضلا قضا رفع شده از اینها، لکن اینجا ما نمیتونیم بگیم قضا نداره. فقهرن روایتی هم که مطابق با اینها باشد شاذ است و معمولا به نیست.